شما دوستان، یاران، عزیزان و رفقای عزیز. از همین جا دست یارانمون رو که در اعتراض به افزایش اعدام‌ها در هر شکلی مبارزه می‌کنن به گرمی می‌فشارم. از طرف خودم و همکاران با شما همدل و همسو هستیم. انقلاب ژینا زن زندگی آزادی در چند ماه گذشته به ما نشان داد که سر باز ایستادن نداره. کسانی هم که متصورن این انقلاب کم رنگ شده، شاید یا جامعه رو نمیشناسن و یا قضاوت شتاب زده دارن. برنامه کلوپ راهی نو قصد داره در چنین شرایطی به مسائل متفاوت و مبحث بسیار مهمی که باید گشوده بشه، باز بشه، عمیق بشه، بپردازه. و اون هم مطالب و مسائلی است که در منشورهای مختلف مطرح شده، به ویژه منشور حد اقلی که خانش نیروهای اعماق جامعه است و آنها از لغت دموکراسی استفاده نکردند. اما تمام حرفهایی رو که توش زدن چیزی کمتر از دموکراسی و آزادی و عدالت اجتماعی نیست. امروز گفتگویی داریم با رفیق عزیزم روبن مارکاریان که در همایش کلن 2023 امسال درباره دموکراسی سخنرانی کرد. از پروفسور مسعود کمالی هم که بارها درباره دموکراسی صحبت کردیم در این برنامه دعوت کردیم که با هم دیگه گفتگویی داشته باشیم. عزیزان خوش آمدید.
من هم درود میفرستم به شما رفیق پروانه و رفیق مسعود کمالی و خیلی خوشحالم که در این گفتگو شرکت میکنم.
منم درود میگم به شما آقای روبن و تمام تماشاگرایی که به هر حال به این صحبت ها گوش میدم. خیلی ممنونم.
مرسی، زنده باشید. ما با تعریف دموکراسی نه زاویه تاریخی بلکه از نظر دموکراسی در شرایط کنونی که درش زندگی میکنیم میخوایم بپردازیم. رفیق روبن، چه با در رابطه با دموکراسی توی همایش حمایت از منشور مطالبات حداقلی صحبت کردید، میشه لطفاً این مقدار این دموکراسی رو که مد نظرتون هست رو برای ما تعریف کنید؟
بله، در ارتباط با منشورهایی که منتشر شده شما اشاره کردید، منشور مطالبات حداقلی 20 تشکل صنفی و مدنی هست، منشور بعدن مطالبات پیشرو زنان ایران، منشور آزادی رفاه برابری هست که بعدن منتشر شدن، ولی همونطور که شما اشاره کردی همایش در ارتباط با منشور 20 برگزار شد و طبعا همه حمایت میکردند و به خاطر اینکه همونطور که شما هم در مقدمه گفتید مطالباتی که در این منشور مطرح شده مطالباتی است که مردم ایران بیش از 4 دهه است که برای اون مبارزه میکنند و از این نظر این مطالبات حالا مطالبات بسیار مهمی است که همونطور که ما همه به اون اعتقاد داریم هیچ کدوم از این مطالبات در هیچ سطحی در جمهوری اسلامی قابل تحقق نیست و هر کدوم از اونا در حقیقت دینامیت زیر ساختار رژیم جمهوری اسلامی. این از این مسئله، ولی طبیعتاً ما همواره به تمام پدیده‌ها با نگاه انتقادی، با نگاه مثبت انتقادی نگاه میکنیم برای اینکه کمبودها رو ببینیم، تشخیص بدیم و تلاش کنیم که دست اندرکاران وارد گفتگو و دیالوگ بشن و این کمبودها رو در روند مبارزه اصلاح کنن. اون چیزی که من مطرح کردم در ارتباط با دموکراسی هست و واقعیت اینه که هنگامی که مردم 40 سال علیه، بیش از 40 سال علیه یک رژیم استبدادی مذهبی و فاشیستی مبارزه میکنن، طبیعتاً اون نیزه اصلی این مبارزه یا یکی از نیزه های اصلی این مبارزه علیه استبداد حاکم برای پایان دادن به اون این هست که مردم به حق تعیین سرنوشت سیاسی خودشون دست پیدا کنند و دموکراسی یعنی همین، دموکراسی یعنی حاکمیت مردم. و طبیعی است که در یک رژیم استبدادی مذهبی و فاشیستی خیلی جای شگفتی است که چرا حق مردم برای تعیین سرنوشت سیاسی خودشون به عنوان یکی از بنیادهای مبارزه مردم و یکی از بنیادهای حداقلی مبارزه مردم در این منشورها قلم داد نشده. اگه شما نظر منو بخواید که من فقط خیلی خلاصه بهش اشاره کنم، در واقع من رد پای در واقع نوعی از سوسیالیسم که در قرن بیستم به وجود اومد و در واقع سوسیالیسمی بود بدون دموکراسی و در مغایرت با اون سوسیالیسم مارکسی که در حقیقت دموکراتیزه کردن جامعه در همه سطوحش بود و برنامه سیاسی اون عبارت بود از آغاز دموکراتیزه کردن جامعه در سطح سیاسی و تعمیم اون به سطح اقتصادی و اجتماعی و همه ابعاد جامعه. به هر حال سوسیالیسم تعمیق دموکراسی نه تعلیق دموکراسی. و البته جنبه مثبت هم من فقط اینجا اشاره کنم که در همه این منشورها آزادی های بدون قید و شرط سیاسی یا آزادی سیاسی اومده، ولی دموکراسی معادل آزادی سیاسی نیست. آزادی های سیاسی یکی از ملزومات دموکراسیه ولی برابر و معادل دموکراسی نیست.
پروفسور مسعود، شما نظرتون در رابطه با دموکراسی چیست و به خصوص سوسیالیست مارکسی؟
ببینید، در رابطه با دموکراسی، خب همطور که میدونید انواع مختلفش در تاریخ وجود داشته و من نمیخوام به یونان برگردم که معمولا جوامع غرب میگن اولین دموکراسیشون، کلمه هم یونانی از اونجا اومد، که طبیعتا درست نیست. ما در حتی روستاهای آفریقا دموکراسی مردمی داشتیم و داریم به صورت شوراهایی که هزاران سال در اونجا وجود داشته. ولی حالا اگر ما به حال بحثمون رو همین بحث غرب مرکز بینی ادامه بدیم، ببینید مارکس در رابطه با دموکراسی، خب طبیعتاً دموکراسی بورژوازی مورد نظرش در ابتدا بود که این قدم بزرگی به جلو هست و بسیار مهمه و هیچ وقت دموکراسی بورژوایی رو به عنوان حتی اون شکلی که وجود داشت در اون زمان که محدود بود در زمان مارکس، همونطور که میدونید زنها حق رأی نداشتن، کارگران حق رأی نداشتن. مارکس معتقد بود که دموکراسی بورژوایی خوبه، مثبت هستش، ولی این باید تکامل پیدا کنه به طوری که تمام اقشار جامعه، تمام طبقات و اونهایی را هم که پول ندارن، چون همونطور که میدونید دموکراسی غرب بر اساس دو پایه بنیانگذاری شد. یکی مرد سالاری بود، وقتی جان لاک دموکراسی رو مطرح کرد و یک مرد یک رأی رو، اون تئوری یک مرد یک رأی رو مطرح کرد، جان لاک در واقع واقعا منظورش یک مرد بود و نه یک زن، نه اینکه یک بشر، بلکه یک مرد و یک رأی، و تازه همه مردها هم نه، یعنی مردهای کارگر، طبقه کارگر نه، که پول ندارن، مالکیت ندارن. در اون کتاب معروفش به اصطلاح معادله دولت میگه که خب هر مردی که زمین داره یا خونه داره یا کارخونه داره، اینها اهمیت میدن به یک کشور و به سرنوشتش. کارگرها که به قول مارکس فقط زنجیراشون رو میخوان پاره کنن، در نتیجه حق رأی ندارن. زنها هم که اصلا اصولا در اون موقع بحثی نبود در این مورد. به هر حال مارکس معتقده که این در ادامه میتونه، چون دستاورد بزرگ بشری هست، انقلاب بورژوایی این رو مال به اصطلاح واقعیت بخشید، میتونه با آوردن طبقه کارگر که در تصور مارکس اکثریت جامعه بود، با رأی اکثریت میتونه حکومت مردمی سوسیالیستی ایجاد کنه. امروز ما شرایط اون شرایط رو نداریم. امروزه طبقه کارگر طبقه در واقع در خیلی کشورها به خصوص کشورهای اروپایی که مارکس لااقل در نظر داشت که سوسیالیسم از اینجا شروع میشه، چون جامعه صنعتیه باید پیش‌فرض‌هاش آماده باشه، شما یک فقط کارگر نه بلکه کارگر صنعتی آگاه پرولتاریا داشته باشی و غیره و حزبشو داشته باشه، این در غرب شروع بشه. امروز در غرب شما در تمام کشورهای غربی میبینید که طبقه کارگر به اقلیت تبدیل شده و طبقه خرد بورژوا یا اون چیزی که بین طبقه کارگر و بورژوا قرار داره اکثریت هست. بخش خدمات داریم، جوامع پسا سرمایه داره، پسا صنعتی داریم، جوامع اینفورماتیک داریم. الان بحث راجع به اون موضوعی که اگر دموکراسی، وقتی ما صحبت مردم میکنیم رفیق روبن راجع به مردم میگم، ببین مردم طبقه داره، جنسیت داره، قومیت داره و غیره. باید توجه کنیم که آزادی که بخشی از مردم طرف میخوان طبیعتاً غیر آزادی میشه برای یه گروه دیگه، همونطوری که شما با هر نوع آزادی نمیتونید طبقه بورژوا رو مجبور کنید که تمام امکانات و تمام به اصطلاح سرمایه خودش رو بیاد دو دستی تقدیم شما کنه، بگید شما بردید. ما نمونهشو در تاریخ دیدیم. به هر حال من موافقم با روبن جان که مثبت هست، ما باید بتونیم در واقع سوسیالیسم دموکراتیک داشته باشیم. این خیلی مهمه، چون دوستان با اون تئوری دیکتاتوری پرولتاریا و یک تصوری که من میخوام راجع به این صحبت کنم و اون اینکه سوسیالیسم سرنوشت انسانه، به این راحتی نیست. امروزه جوامع انسانی در حال نابودی هن. امروزه محیط زیست داره محیط زندگی ما رو میکشه، همه رو، حالا چه کارگر چه سرمایه دار. امروزه شما میبینید جنگ اوکراین میتونه به یک جنگ اتمی تشکیل تبدیل بشه. امروزه جنگ های کوچکی داریم که بیشتر از جنگ جهانی دوم دارن آدم میکشن، جنگ های قومی و غیره. امروز شما میبینید که این به اصطلاح بخش تکنولوژی که داره کار انسان رو میگیره و مغز مصنوعی، همه اینها رو ما باید در معادله دموکراتیک و دموکراسی در نظر بگیریم، چون دموکراسی اصولا طبقاتیه. بدون طبقه، بدون وقتی صحبت مردم میکنیم، طبقات اجتماعی هن. شما در کشورهای اروپایی، در کشورهای غربی یک جا را نشون بدید که دموکراسی تونست حکومت مردم ایجاد کنه. امروز ما میدونیم دموکراسی خودش اصلش در خطره، دموکراسی داره استفاده میشه برای سرکوب. انتخابات دموکراتیک در واقع نیروهای نجات پرست رو به قدرت میرسن. به هر حال بحث فقط دموکراسی و آزادی به قول هگل باید مشخص بشه. وقتی مشخص بشه ما میتونیم راجع به دموکراسی های مختلف و چگونگی دموکراسی در ایران، در جامعه ایران، با توجه به 150 سال مبارزه برای دموکراسی در ایران، چگونه واقعیت و مدنیت به هر حال خواهد پیدا کرد.
رفیق روبن، شما فکر میکنید که دموکراسی چه رابطه‌ای با آزادی ها داره؟
ببینید، یکی از الزامات دموکراسی، یعنی برای اینکه مردم بتونن حق حاکمیت سیاسی خودشون رو عملی کنن و اعمال کنن، آزادی‌های سیاسی است. و اون 4-5 مؤلفه بنیادی آزادی‌های سیاسی به عنوان اون حقوق اساسی شهروندی، مثلا از جمله آزادی تشکل هست، آزادی بیان و اعتقاد هست، آزادی اجتماعات هست و آزادی تعیین در واقع حق رأی عمومی هست، حق رأی عمومی واقعی. الان خب فقط در چند کشور محدود جهان است که حق رأی عمومی وجود نداره. همونطور که رفیق مسعود اونو توضیح دادن، از زمانی که حق رأی اصولا شکل گرفت، اول حق رأی مخصوص نخبگان و ثروتمندان و مردم بود، ولی در نتیجه مبارزات و انقلابات خیلی گسترده‌ای که از قرن 17 هم 18 هم و به ویژه در قرن 19 هم صورت گرفت، حق رأی عمومی گسترش پیدا کرده. ولی خب در خیلی از کشورها هست که حق رأی عمومی به شکل ظاهری وجود داره، به شکل واقعی وجود نداره. نمونه هاش خیلی زیاد هست. در یکیش هم جمهوری اسلامیه که انتخابات جمهوری اسلامی به هیچ وجه انتخابات واقعی نبود. یعنی رهبری نه، اصلا رفراندوم نه، اون رفراندوم که یک وضعیت دیگه ای بود، به خاطر اینکه اوایل انقلاب بود، بخش مهمی از مردم توهم داشتن به این رژیم و هنوز نمیدونستن معنای جمهوری اسلامی چیه. ولی مثلا انتخاباتی که در طول چهار دهه جمهوری اسلامی صورت گرفت، بجز انتخابات اول که من یادم در اونجا ما تونستیم شرکت کنیم و از یک کاندید در برابر کاندیدهای مختلف وابسته به قدرت سیاسی جدید حمایت کنیم، از انتخابات دوم دیگه انتخابات برچیده شد و تبدیل شد به انتخاب بین کسانی که در واقع روحانیت به عنوان حق انتخاب به مردم تحمیل میکرد. اینطوری انتخاب بین بد و بدتر، مثلا اینطوری اصلا چنین چیزی وجود نداشت. ولی اگه برگردیم به مسئله دموکراسی، ما میدونیم که دموکراسی باید جامعه این مجموعه آزادی های سیاسی باشه، ولی در دوره تکوین دموکراسی که از مراحل مختلف عبور کرده، از مرحله دولت قانون و دولت آزادی ها تا دولت دموکراسی، یعنی دولتی که مردم میتونن حق تعیین عزل و نصب دولت و همینطور حق تعیین نظام سیاسی رو داشته باشن، خب ما با یک تکامل در دموکراسی مواجه هستیم. این از این مسئله. بعد در شرایط مشخص کنونی که انقلاب ژینا شروع شده و رژیم جمهوری اسلامی رو، یک استبداد فاشیستی رو به چالش طلبیده، خب در اینجا همونطور که اشاره کردم دموکراسی بی تردیدی که از درخواستهای اساسی مردم هست و مقدمش، یکی از نقاط عزیمتش میتونه حق مردم در تأسیس نظام باشه، یعنی مجلس مؤسسانی که در شرایط آزادی های کامل سیاسی انتخاب بشه و مردم بیان، احزاب مختلف در اون همه آزاد باشن، شرکت کنن و در حقیقت نظام سیاسی، قانون اساسی اون رو تعیین کنن و بعد از اون حاکمیتی که مستقر میشه حاکمیتی باشه که مبتنی بر حق انتخاب مردمه و دولت‌های بعدی، حالا هر قانون اساسی که اونجا تصویب بشه، اون وابسته به توازن قواست که کدوم در واقع نظام سیاسی میتونه حاکم بشه، اون نظام سیاسی چه مختصاتی داره و مردم تا چه حد به صورت واقعی میتونن از آزادی‌های سیاسی برخوردار باشن. ولی من یک چیزی رو که در مورد سوسیالیسم میخوام اینجا روش تاکید کنم، اینی که همونطور که گفتم دموکراسی یا خودحکومتی مردم بنیاد سیاسی یک جامعه سوسیالیستی هستش.
در واقع دموکراسی از جنس دولت و قدرت هست، اما آزادی از جنس طبقاتی نیست، بلکه بیشتر حقوقیه. شما نظرتون چیه مگه مسعود؟
ببینید، برای اینکه مشخص بشه، من چون بس در واقع حول و حوش تئوری سوسیالیسم هم دور میزنه، ببینید ما دو نوع آزادی داریم بر اساس تحقیقاتی که شده، یکی آزادی های مثبته و یکی آزادی های منفی. ما الان فکر کنم تا الان داریم از آزادی های منفی صحبت میکنیم. یعنی چی؟ یعنی انسان رو از محدودیت های سیاسی که براش ایجاد میشه نجات بده و آزاد کنه. مثلا حق دولت حق دخالت در حیات فردی رو نداره، دولت نمیتونه آزادی بیان رو در واقع محدود کنه. یعنی ما از آزادی‌های مختلفی که صحبت می‌کنیم، برای اینکه یک قدرتی وجود داره که میتونه اون آزادی‌ها رو محدود کنه. اینا به این دلیل بهش میگن آزادی منفی. ما یه آزادی مثبت داریم که به عنوان سوسیالیست، به عنوان کسانی که به عدالت اجتماعی اعتقاد دارن، باید پا را فراتر از آزادی‌های سیاسی بذارن. اینکه آزادی‌های سیاسی ضروریه، خب طبیعیه. ولی اینکه آزادی بورژوایی همونطور که مارکس ازش انتقاد میکنه، آزادی منفیه، آزادی مثبت نیست. یعنی آزادی مثلا حق آزادی انجمنها، آزادی احزاب و غیره. ولی آزادی های مثبتی که مثلا حق حداقل زندگی، حق بهداشت آزاد، حق در واقع آموزش رایگان و آزاد، برابری زن و مرد، یعنی چیزهایی که زیر پرچم دموکراسی نمی گنجه بلکه حقوق شهروندیه، یعنی اون چیزی که مارشال بهش میگه حقوق شهروندی، یعنی قدم رو، این رو به نظرم تفاوت بین بورژوازی و سوسیالیسم رو اینجا مشخص میکنه. و سوسیال دموکرات های اروپا این کار رو کردن که ما نمیتونیم در آزادی های منفی بمانیم حتی برای سرنگونی جمهوری اسلامی، و اگر آلترناتیوی، گزینه‌ای جانشین جمهوری اسلامی خواهد شد، مسئله آزادی منفی نیست که فقط انسان‌ها یا مردم ایران حق داشته باشن انجمن تشکیل بدن، احزاب تشکیل بدن. ما این تجربات رو داشتیم در ایران. اصل اینه که اون دولتی که بعد سر کار میاد آیا به این آزادی، یعنی در واقع این آزادی‌های منفی رو فقط تضمین می‌کنه یا قدم رو فراتر میبره. من به نظرم اینجا هست که نیروهای چپ باید به آزادی‌های مثبت در واقع فکر کنن و تقاضا کنن. آزادی‌های مثبت فقط حق تشکیل اصناف، آزادی اصناف نیست، بلکه مثلا حق این هستش که هیچ انسانی در ایران، در هر جای جهان، حالا در ایران رو ما صحبت میکنیم، نباید گرسنه بخوابه، نباید لباس نداشته باشه، نباید سقفی بالای سرش نباشه. خب این آزادی های در واقع حقوق شهروندی، حقوق اولیه شهروندی. خب این رو به هر حال سوسیالیسم از قدیم براش مبارزه کرده، آزادی های مثبت رو مطرح میکنه. به همین دلیل به نظرم اگر ما فقط در چارچوب آزادی های منفی بمانیم که امروزه خیلی از، حالا به نظر من، هم منشورها، همین گروه های مختلف وقتی بحث میکنن توی راجب آزادی های منفی دارن صحبت میکنن. چرا؟ چون جمهوری اسلامی به قول روبن یک رژیم سرکوبگری هستش که آزادی های منفی خیلی عمده میشه. برای اینکه شما ببینید برابری زن و مرد اصلا بذارید کنار، فقط روسری یک مسئله سیاسی بزرگی میشه که به خاطرش کشته میشن، به خاطرش زندان میرن، تجاوز میشه به زنها، یعنی مبارزه عظیمی صورت میگیره برای یک کار جزئی که مثلا یک مسئله نمادین روسری، حالا آزادی زن و مرد و کنار. به همین دلیل هر رژیم دیکتاتوری، هر رژیمی که آزادی‌های منفی رو دشمن خودش میدونه، مثل در واقع رژیم‌های اتوریتاریانی، مثل رژیم جمهوری اسلامی، مخالفین نباید، حالا لااقل سوسیالیست‌ها و چپ‌ها نباید در واقع اونجا بمانن، چیزی رو که آنتیتز جمهوری اسلامی باشه، بلکه باید قدم رو فراتر بگذارن و از آزادی‌های مثبت صحبت کنند، از حق شهروندی، حق مردم. و این به نظرم نقطه تفاوت بین در واقع چپ سوسیالیسم دموکراتیک و در واقع بورژوا، مثل منشور مهسا و غیره که صحبت از آزادی می‌کنه ولی منظورش فقط آزادی‌های منفی.
خب مدرنیسم که ازش صحبت میشه، در تئوری‌ها درباره‌اش مطالعه می‌کنیم، می‌خونیم، بحثش این نیستش که بلا فاصله ما به سمت این میریم که این برابری ها و ثروت مردم رو تقسیم کنیم، بلکه در همون دوران سوسیالیسم هنوز برخی از بورژوازی هنوز هست و دولت در فکر این هست که، یا همون دولت دموکراتیک در فکر اینه که منافع اونها رو یه مقدار تحت کنترل بگیره. باور هستید که دموکراسی میتونه در آغاز، معذرت میخوام، سوسیالیست میتونه از این نوع دموکراسی دفاع بکنه که اونهایی که خورده بورژوازی هستن در ایران یا منافع خیلی کوچکی دارن و دارن زندگی میکنن، اونها رو ما میتونیم حمایتشون کنیم، اما با سرمایه های بزرگ کلان با اونها مخالفت داریم و علیه اونها مبارزه میکنیم. دو همون دوران مد نظر هم دموکراسی و آزادی که شما مد نظرتونه.
ببینید، اول من یه نکته رو اینجا مطرح کنم که اونم موافقم با نکاتی که تو این نکته آخری که رفیق مسعود مطرح کردن. اتفاقا انتقاد من به این منشورا اینه که اینجا آزادی های منفی مطرح شده، یعنی آزادی بدون دیگران، یعنی من حق دارم اینطوری فکر کنم، حق دارم تشکل خاص خودم رو داشته باشم و الی آخر. آزادی های بسیار دموکراسی آزادی های مثبت، آزادی با دیگرانه، یعنی مشارکت در اداره دولت، مشارکت در تصمیم گیری هاست، یعنی تجمع مردم و آحاد مردم و ایجاد کلکتیو هایی که این کلکتیو ها میتونن در سطوح مختلف در اداره و مشارکت مردم، دولت توسط مردم شرکت کنه. همون مسئله که من گفتم که بنیاد سیاسی سوسیالیسم مارکسی یا سوسیالیسم دموکراتیک خودحکومتی اکثریت مردم هستش. ولی کاملا درسته که دموکراسی از نقطه نظر مارکسیسم نمیتونه در سطح سیاسی باقی بمونه. چرا؟ برای اینکه مردم بتونن به صورت واقعی در اداره دولت و در تعیین حقوق سیاسی خودشون شرکت بکنن، اینها باید از امکانات واقعی و عملی برای این کار برخوردار باشن. در حالی که در جامعه سرمایه‌داری که نابرابری وجود داره و به ویژه اون بخش هایی که از این نابرابری رنج میبرن طبقات پایین هستن، زنان هستن، اقلیت ها هستن و اون تبعیضات جنسیتی است که و نژادی است که تحمیل میشه، پس بنابراین هست که برای تعمیق دموکراسی ما باید از سطح سیاسی به سطح اجتماعی بریم و بدون در واقع رفتن و تعمیق دموکراسی از سطح سیاسی به سطح اجتماعی، یعنی ایجاد فرصت‌های برابر برای همگان که اشاره کردن در زمینه تامین اجتماعی. من اینطوری میگم که حتی سوسیال دموکراسی اون زمانی که رادیکال تر بود میگفت که از گهواره تا گور تامین اجتماعی، یعنی همه مردم همونطور که همه با هم دارای رأی برابر هستن، باید از زمانی که زاده میشن دارای فرصت‌های برابر باشن. البته اختلافات میتونه وجود داشته باشه و اینا، ولی اون در واقع حداقل نیازهای اقتصادی اجتماعی باید همگانی بشه. این مسئله دوم. و مسئله سوم باز که خیلی مهم و حیاتی هست اینه که اصولا سرمایه‌داری با سوسیالیسم ناسازگاره. تا یه حدی میتونه دموکراسی سیاسی و بعضی اصلاحات اقتصادی اجتماعی رو قبول کنه، ولی بعد از اون میبینیم که در واقع همین حالا دولت رفاه داره زده میشه. اقتصاد کینزی که پایه دولت رفاه بود کنار گذاشته شده، نولیبرالیسم در حال تهاجم هست و غیره و ذالک. و همینطور که باز رفیق مسعود اشاره کردن، اصولا جهان داره به سمت نابودی داره حرکت میکنه. بحران زیست محیطی الان داره کم کم به نقطه غیر قابل بازگشت میرسه که این باز به خاطر مکانیزم‌ها سازوکارهای حد اکثر سودیست که سرمایه‌داری در پی اون هست که به شکل کورکورانه طبیعت رو داره نابود میکنه. پس بنابراین در اینجاست که دموکراسی که ما سوسیالیستا طرفدار اون هستیم، دموکراسی است که از سطح سیاسی شروع میشه، در سطح سیاسی تعمیق و گسترش پیدا میکنه، از سطح محله، منطقه، شهر، استان و کل کشور مردم باید دخالت کنند در اداره امور سیاسی خودشون، نه اینکه هر چند سال بیان یه رأی بندازن در صندوق رأی، تا در واقع فرصت‌های برابر اقتصادی اجتماعی و تا تنظیم رابطه با طبیعت و رهایی در واقع بشریت از قهقرایی که در واقع همون چیزی که روزا لوکزامبورگ میگفت سوسیالیسم یا نابودی، الان بربریت دیگه نیست، سوسیالیسم و یا مثلا نابودی جهان هستش.
حالا ما فکر بکنیم که اگر که بگیم آزادی برای دموکراسی کافی است یا دموکراسی برای آزادی، کدومشون بر هم دیگه تأثیر بیشتری دارن؟ مسعود،
ببینید اینا در ارتباط با هم هستن به نظر من، چون اصولا اگر که ما تجربه لااقل سوسیال دموکراسی اروپا رو بررسی کنیم و ببینیم، به خصوص در شمال اروپا سوسیال دموکراسی که قدرت داشت و سالها رفاه اجتماعی ایجاد کرد، ما میبینیم که سوسیال دموکراسی هم معتقد بود که طبقه کارگر احتیاج به آموزش داره، مردم احتیاج به آموزش دارن تا سرنوشت خودشون رو بتونن تعیین کنن، چون وقتی شما آموزش نداشته باشید، اون اتفاقاتی که طبقه کارگر ایتالیا رو موسولینی تونست بسیج کنه یا هیتلر تونست طبقه کارگر خودش رو بسیج کنه، همونطور که میدونید وقتی که مثل الان بحرانی که در ایران وجود داره، در ایتالیا در زمانی که موسولینی به قدرت داشت میرسید، قبل از که به قدرت برسه، توی یک کفه ترازو پول می‌ریختن، در یک کفه ترازو سیب زمینی، یعنی اینقدر ارزش پول اومده بود پایین. در آلمان به همچنین بیکاری بیداد می‌کرد. دو رژیم میان خودشون رو بخشن سوسیالیسم اعلام میکنن و مردم رو بسیج میکنن. حالا این طبقه کارگری که بسیج میشه یا مردمی که بسیج میشه اطلاعات کافی نداره، فقط روز در واقع نیازهای روزمرهش جواب داده میشه، فکری برای جنگ نداره، فکر نمیکنه به جنگ کشیده میشه، فکر نمیکنه سرکوب میشه و در واقع آگاهی رو نداشت. چرا؟ شما تصور کنید موسولینی یک جمله راجع به گرامشی میگه، اومد تمام اونهایی رو، این رژیم ها اونهایی رو که در واقع میتونن آگاهی رو به طرف مردم ببرن، میتونن در نقش در آگاهی مردم نقش داشته باشن، اینها رو میگیره به زندان میندازه یا میکشه. ببینید موسولینی میگه که من از گرامشی، از خودش هیچ ترسی ندارم، یه جوان لاغر خیلی ضعیفی هم بود، ولی از افکارش میترسم. این رو باید جلو فکر کردنش رو گرفت، چون این فکر کردن برای من خطرناکه. و شما در خود آلمان هم دیدید اولین گروه هایی که فرار کردن و دنبالشون بودن گروه های توریک بودن، حالا لوکزامبورگ یکیش بود، ولی خیلی از گروه هایی که فرار کردن به آمریکا رفتن، تونستن اون یا به کشورهای دیگه اروپایی. ببینید اینها وقتی ما صحبت میکنیم راجع به دموکراسی و آزادی، اینها در ارتباط با هم دیگه هستن. ما توی خودمون توی ایران میگیم شکم، مسلمان ها لااقل میگن شکم گرسنه ایمان نداره، واقعیتش اینه که سوسیال دموکراسی اروپا هم میگه که، یا لااقل شمال اروپا میگه که، انسان گرسنه دموکراسی رو هم نمیتونه عمل کنه، یعنی دموکراتیک نمیتونه فکر کنه که اینقدر من آزادم که بقیه آزاد باشن. چرا؟ چون نون شبش رو نداره، چون بچهش رو نمیتونه به مدرسه بفرسته، چون اینها باعث میشه که دولتی که خودش رو دولت رفاه میدونه، یا به نوعی برنامه‌های سوسیال دموکراسی اروپا این بود که طبقات رو از بین ببرن، هنوزم توی برنامه‌های حزبیشون هست، کاملا نوشته شده، حالا اینکه خیانت کردن یه کشیدنش به طرف راست‌ها بعد از سقوط شوروی غیره یه بحث دیگه است، ولی در بطن قضیه این بود که قوانین رو برگردیم نگاه کنیم که مثلا حاملگی زن مسئولش خانواده نیست، زن خارج از خانواده میتونه حامله بشه بدون اینکه شوهر داشته باشه، تا میدونید که ممنوع بود، اصلا درگیری میشد، میفرستادن تو روستاها مخفی میشدن تا بزاد، وقتی که زایید بچه رو میگفتن مال مادرش و غیره غیره، آزادش کردن، حمایت کردن ازش، غیره که بچه مال جامعه است، آزادی جنسی، آزادی، این آزادی ها موقعی تونستن عمل بشن که از نظر اقتصادی حداقل معاش مردم تامین شد، یعنی دیگه زن لازم نبود به مردش وابسته باشه، بلکه خودش با کار خودش میتونست زندگی کنه و هر وقت که نیاز داشت دولت وارد میشد، به زور مالیات رو میگرفت و تقسیم میکرد. ببینید این سیستم یک سیستمیه که جوابش رو داده، نشون داده که عملی هست، یعنی ایده نیست، ایدئولوژیک نیست و وابسته به هر حال این که آیا فقر رو تقسیم کنیم یا ثروت رو تقسیم کنیم. واقعیت این که حداقل معاش رو از فردای انقلاب در ایران باید هر دولتی که سر کار میاد، به خصوص اگه این دولت سوسیالیستی باشه یا دولتی باشه که نیولیبرالیسم و سرمایه‌داری رو دشمن بشریت میدونه، همونطور که دشمن هستن، امروز ما دیدیم نه فقط جنگ را میندازن، آدم میکشن. شما امروز دوباره میبینید صنایع جنگی چقدر داره رشد میکنه با جنگ اوکراین. اینها هر دولتی که سر کار میاد که اعتقاد به در واقع برابری مردم و اعتقاد به نوعی خدمات اجتماعی، امکانات مساوی داشته باشه، باید از همین الان اعلام کنه و رابطه دموکراسی مثبت و منفی رو بگه. اگر میاد میگه که ما خواستار رفراندوم هستیم یا خواستار قانون اساسی هستیم یا خواستار آزادی همه هستیم، همه احزاب هستیم، خب برای چی؟ در اروپا هم آزادی همه احزاب هست، دارن دنیا رو نابود میکنن، دارن حق فقیرترین آدماشون. در خود سوئدی که من نشستم، که سوسیال دموکراسی یه زمان قدرت مطلق بود، 10,000 نفر خونه ندارن تو یک شهرش که در استکهلم توی توالت های عمومی و توی رخشورخونه ها و اونجا ها میخوابن. ببینید در همین جوامعی که شما دارید میبینید نئولیبرالیسم داره داغونش میکنه، اینها هم ممکنه از جنگ و از سرکوب خارجی ها در اینجا حمایت کنن. به همین دلیل ما موضوع، یعنی جهانی خیلی پیچیده داریم. به همین دلیل من معتقدم که برای اینکه فریبی نخوریم که خوردیم 57 و خمینی شعار همه رو به نوعی گرفت و گفت همه آزاد بودن، کمونیست ها آزاد بودن، شما خودتون میدونید هیئت بعدش هم بعد انقلاب هم برای مردم خواستشون رفاه اجتماعی بود، برابری اقتصادی بود و غیره، و اینها اومدن فریب دادن هیئت 7 نفری زمین، بنیاد مستضعفین، غیره غیره. برای که دوچار اون مشکل نشیم، به نظرم تمام گروه های سیاسی که اعتقاد دارن به یک ایرانی که در واقع برای همه مردم و همه رو مساوی و شانس های مساوی میده، بیاد از همین الان اعلام کنه. از همین الان باید توی منشورها، توی هر مشخص کنه نوع دولت رو. ببینید این که میریم یه روزی رفراندوم میکنیم ببینیم کی رأی میده، شما میدونید یه نمونه من بزنم، بعد از جنگ جهانی دوم کمونیست های ایتالیا 87% آرا رو داشتن، همه میدونن کمونیست ها میبردن انتخابات رو. آمریکا اومد FBI سرمایه های عظیمی گذاشت، تمام مهاجرای ایتالیایی تو آمریکا رو پول داد که بفرستن برای خانواده هاشون، گفت باید برید اونجا و تبلیغ کنید و جلو برد کمونیست ها رو بگیرید. به همین دلیل هم 49% بیشتر رأی نیاوردن. ببینید جهان سرمایه‌داری امکان مانور داره هنوز هم، هرچند که به بنبست رسید در نظر من نئولیبرالیسمش، اما پول ریختنش. امروز شما جنگ اوکراین ببینید، پول نداره غرب که بهش بده، که داره چاپ میکنه، پول چاپ میکنه. آقا در همین سوئد این بحرانی که دارید میبینید اقتصادی، بخشش اینه که آمریکا کرد، دلار چاپ کرد، ریخت تو جامعه های بین المللی، اینا هم دارن میکنن. ما باید هر دولتی که سر کار میاد رابطه آزادی منفی آزادی مثبت رو مشخص کنه. کاملا موافقم، آزادی هیچ کدوم از اینها برتری بر اون یکی نداره، این مهمه. چون قدیم ها ما میدونیم خیلی از گروه های چپ میگفتن ما قدرت رو بگیریم حالا مردم رو برابر میکنیم، خب تو دیکتاتوری ایجاد میکنی. در واقع باید هیچ، میدونیم که چه اتفاقاتی هم در اروپا شرقی افتاد، در چین افتاد و غیره. به همین دلیل این دو آزادی باید دست به دست هم باشن و گروه هایی که سوسیالیست خودشون رو میدونن مخالف نظامی هست که جهان رو داره نابود میکنه، این مهمه، جهان رو داره نابود میکنه، این نظام انسانی رو که میخواد سر کار بیاره، حقوق انسان ها، حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی، حقوق اقتصادی، حقوق فرهنگی، حقوق جنسی، اینها رو باید مشخص، نه اینکه فقط اعلام کنه، سیستم عملیش رو باید نشون بده.
شما نظرتون در این باره چیه رفیق روبن؟ آیا این همچین دولتی اصلا عملی است؟
این البته به توازن قوا بستگی داره، ولی اینکه برنامه ما سوسیالیست‌ها چی هست، این ربطی به توازن قوا نداره. یعنی ما نمیتونیم موقعی که حتی توازن قوا به نفع ما نیست فتیله رو پایین بکشیم و در بغلطیم به رفورمیزم و اینا و از طرح درخواست‌های اساسی در بریم و اون پرچم مبارزه واقعی که مردم رو میتونه به خود حکومتی برسونه اون پرچم رو پایین بکشیم. نه، اگر شرایط بده ما باید دوباره برای تجدید سازماندهی، برای جمع‌آوری قوا و برای در واقع عروج مجدد طبقه کارگر و تبدیلش به یک نیروی مؤثر در صحنه سیاسی مبارزه کنیم. پس بنابراین من کاملا با این موافق هستم که ما اینجا آزادی‌های سیاسی، آزادی‌های بدون قید و شرط سیاسی و دموکراسی عین دوله‌های سیامی هستن. اینا رو نمیشه از هم جدا کرد. شما یکی رو بزنید اون یکی از بین میره و یکی رو اگر محدود کنید به محدود کردن دیگری میرسید که در این زمینه مثال‌های بسیار زیادی در به ویژه تاریخ معاصر وجود داره که میشه به اونها مبارزه کرد. پس ما برای آزادی‌های جامع و انتگرال سیاسی مبارزه می‌کنیم که این آزادی‌ها باید اون شرایطی رو آماده کنه که اکثریت مردم رو بتونه واقعاً به خودحکومتی برسونه. طبیعی است که کسایی که مثلا نون شب ندارن، حتی اگه آزادی هم وجود داشته باشه، کسی که پشت بام خوابه، گور خوابه، یا میخواد کلیهش رو بفروشه یا نون شب نداره، آزادی سیاسی رو چه استفاده میتونه بکنه؟ یعنی هیچ استفاده نمیتونه بکنه. بنابراین برای همین است که دموکراسی سیاسی رابطه تنگاتنگ و گسستناپذیری با دموکراسی اقتصادی و با دموکراسی اجتماعی، با تأمین اجتماعی فراگیر داره که باز رفیق مسعود به اون اشاره کردن. دقیقا ما باید برای این مبارزه کنیم. یکی از مسائل خیلی مهم این منشورها، ببینید همونطور که من در همایش گفتم که شما 120 تا مطالبه هم بنویسید، تضمین اجرای اینا چیه؟ اگر شما دولت رو و قدرت دولتی که میتونه به این مطالبات پاسخ بده اون رو تعیین نکنید و برای عملی شدن اون تمهیدات لازم رو فراهم نکنید، طبیعی است که این مطالبات روی هوا خواهد ماند. یا نیروهای راست، نیروهای ارتجایی براشون هیچ کاری نداره که بیان و همون شعارها رو بدن، کما اینکه همه اونا الان رفتن پشت شعار زن، زندگی، آزادی، با وجود اینکه میدونیم که این شعار از کجا اومده و سابقه چپ داره و برای و یا همین منشورها که داده شد، منشور 20، تقریبا تمام گروه بندی های بورژوایی ازش دفاع کردن، حتی گروه بندی های سلطنت طلب و اینها بعضیاشون از اون حمایت کردن، با اینکه به هیچ وجه به گروه خونیشون نمیخوره. ولی درسته، موقعی که خودشون میان منشورها رو میدن، در منشوراشون صرفا یک سری قول هست در مورد آزادی‌های سیاسی و یکی قول‌هایی هست در مورد دموکراسی، ولی خب همون صحبت‌ها رو خمینی هم انجام میداد در قبل از انقلاب. هر اپوزیسیون ارتجایی در برابر یک رژیم استبدادی هم همین قول‌ها رو میده، چرا که آزادی‌های سیاسی و دموکراسی خواست مردمی هست که علیه یک استبداد شورش میکنن و نیروهای دیگه که میخوان سوار این جنبش بشن، طبیعی است که این شعارها رو میدن برای اینکه اون انقلاب رو مصادره کنن. بنابراین نیروهای چپ و سوسیالیست، به ویژه نیروهایی که سوسیالیزمی که میتونه در واقع راه آینده ایران رو باز کنه و اون سوسیالیزم دموکراتیکه، اون سوسیالیزم مارکسیه، بازگشت به سوسیالیزم است که این سوسیالیزم از آزادی‌های جامعه سیاسی، از آزادی‌های اقتصادی و اجتماعی فراگیر، از تأمین اجتماعی واقعا عمیق در جامعه جدایی ناپذیره. این راهی است که میتونه چپ رو دوباره تجدید آرایش بده و به صورت یک نیروی مؤثر وارد صحنه کنه. خوشبختانه در این انقلابی که شروع شده، هر موقعیت انقلابی و هر انقلاب یک فرصت طلایی است برای اینکه به صورت نیروهای چپی که به این در واقع نوع سوسیالیسم اعتقاد دارن، و متاسفانه من اونطوری که فکر میکنم هنوز به جریان اصلی این تفکر در بین نیروهای چپ تبدیل نشده، از این فرصت استفاده کنم و در واقع این جریان رو به جریان اصلی نیروهای چپ در این انقلاب تبدیل کنم.
خیلی متشکرم. ما به پایان برنامه‌مون رسیدیم. یک دقیقه برای هر کدوم از رفقا. ببین مسعود، شما بفرمایید جنبندی بحثتون رو در یک دقیقه اگر امکان داره بفرمایید.
خیلی ممنونم. من معتقدم که در جوامعی که موفق شدن، یک دوره موفقیت آمیزی داشتن که تونستن دموکراسی و آزادی رو با در واقع ایده های سوسیالیستی تدوین کنن و تکمیل کنن، مثل جوامع اروپا، جوامع شمال اروپا مثل سوئد، نروژ، دانمارک، اینها از یک شرایط بین‌المللی استفاده کردند که جنگ سرد بود، جنگ بین آمریکا و در واقع غرب و روسیه یا شوروی، اتحاد جماهیر و چین بود، و اینا تونستن بین این دوتا یک نوع توازن ایجاد کنن، چون کشورهای کوچک و کم قدرتی هستن. ایران هم امروزه این شرایط رو داره. شما پرسیدید که آیا این امکان داره که این دو یا همچین دولتی در ایران تشکیل بشه؟ به نظرم امکانش از بعد از جنگ، در دوران جنگ سرد یا بعد از جنگ جهانی دوم، حتی مناسب تره، چون امروزه جهان چند قطبی شده. امروزه فقط یه غرب و آمریکا نیست، بلکه یک طرف روسیه رو دارید، چین رو دارید، کشورهایی مثل برزیل و غیره رو دارید که اون وسط مابینی هستن، یا هند رو دارید. در نتیجه شرایط هست و امکان این که در ایران دولتی به قدرت برسه که بتونه آزادی‌های مثبت مردم رو هم تضمین کنه و تکمیل کنه وجود داره.
خیلی متشکرم. بفرمایید دفعه روبن یک دقیقه.
بله، منم دقیقا معتقدم که شرایط جهانی و اهمیت ایران که میشه گفت مهمترین کشور خاورمیانه هست و دارای وزن خیلی مهم ژئوپلیتیک و ژئو استراتژیک هستش، این امکان رو میده که اگر در آینده یک آلترناتیو سوسیالیستی بتونه شکل بگیره، بتونه از طریق ایجاد یک توازن مثبت در سطح منطقه و در سطح بین‌المللی، هم یک سیاست تنش‌زدایی و صلح‌جویانه ای رو در عرصه سیاست خارجی پیش ببره که اون بتونه تضمین انجام اصلاحات دموکراتیک و همینطور رفرم‌های اقتصادی اجتماعی یا دموکراسی اجتماعی در ایران آینده بشه. به این امید که این آرزوها برآورده بشه، این آرزوهای شریفی که خیلی از مبارزین جان خودشون رو فدای اون کردن، لااقل تا حدی در بستر این انقلاب ژینا برآورده بشه.
خیلی متشکرم. زنده باشید. سپاس فراوان. آخرین شعاری که در این زمینه من شنیدم این بود که معیشت و منزلت حق مسلم ماست. ببینید واقعا در دو کلمه حرف آخر رو زدن، میگن حق مسلممونه که معیشت شرافتمندانه داشته باشیم و منزلتمون رو اونطور که یک انسان شریف باید زندگی بکنه رو حفظ بکنیم. از هر دوی شما بی نهایت سپاسگزارم. از بینندگان عزیز متشکرم که به برنامه ما توجه نشون میدید. نقدها، نظرات، پیشنهاداتتون رو لطف بکنید، ایمیل بکنید، ما حتما در برنامه‌های بعدی به آن میپردازیم و یا اینکه مستقیم جوابتون رو میدیم. خیلی متشکرم. سپاس فراوان. شب و روزتون خوش.